بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراستون فی طب رسول المصطفی الامراض. دراستون فی طب رسول المصطفی العلاج العام. دراستون فی طب رسول المصطفی العلاج الخاص والوقاية. ارشادات الرسول المصطفی فی صحت و طول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به بیماری های دستگاه گوارش است. یکی از بیماری ها به نام مغز، این مغز شکم درد، ولی شکم درد خاصی، شکم دردی که منشأ عصبی دارد، شکم درد عصبی است بر اثر هیجانات عصبی و ناراحتی به وجود میاد. روایتی کلیدی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، قال بینما رسول الله فی المسجد، یه روزی یه ساعتی پیامبر در مسجد بود، اذ خفض له کل رفیعن، برای او هر چیزی که مرتفع هست پایین آورده شده، کل خفیض و رفع له کل خفیض، و هر چیزی که پایین هست بالا آورده شده، حتی نظر الى جعفر علیه السلام قاتل الکفار، تا اینکه جعفر ابن ابی طالب را دید در حال جنگ با کافران در موته ظاهرن. قال فقتله، پیامبر می دید صحنه را، می دید و جعفر داشت می جنگید و بالاخره جعفر کشته شد. فقال رسول الله قتل جعفر، پیامبر فرمود جعفر کشته شد، و اخذه المخصوف بطنه، پیامبر مبتلا به ناراحتی و غصه، مبتلا به شکم درد شده، مغز شکم درد عصبی. بله، این شکم درد نتیجه ناراحتی و نتیجه غصه و هم و غم است، بهش میگن مغز. بس کم دردی که منشأ عصبی دارد در عربی بهش بگن مغص. و اما درمانش، درمان اولش و شاید هم درمان شاخصش، گردو پخته. روایتی داریم که ابن بسطام ان رجلا شكا الى ابي الحسن علي ابن موسى الرضا، شکایت کرده به سوی امام رضا از مغص شکمداد. کان یقتله، نوعان شکمداد شدید هست. و سأله ان يدعو الله عز وجل، از او خواست که تا برای او دعا کرد. فقد اعیاه کثرت ما یتخذ له من الادویه، از پس این که دارو استفاده کرده خسته شده. و لیس ینفعه، و هیچ کدوم اینها برای او مفید واقع نمیشه. بل یزداد غلبتن، بلکه بیماریش و دردش زیاد میشه، غلبه میکنه و شدید و سخت میشه. فتبسم، امام رضا تبسم کرد و قال ویحک ان دعانا من الله بمکان، دعای ما با دعای دیگران فرق میکنه، دعای ما مستجاب است، اعتبار داره، قدر منزلت داره. و ادنی اسأل الله ان یخفف عنک بحوله و قوته، فمن از خدا میخواهم که بر شما سبک بگیرد، به این بیماری را سبک کند به حول و قوه خودش. فاذا اشتد بک الامر والتویت من، هرگاه این درد سخت شد و دلپیچه گرفت، التویت من یا دلپیچه یا بانه خم شدن است، چون کسی که شکمش درد بکنه و دردش دفعیست، فورا دستش روی شکم قرار میده و خم میشه. این التویت من یا به معنای خم شدن یا به معنای دلپیچه. فخذ جوزتن و اطرحها علی النار، یه دونه گردو بگیر و او را روی آتش قرار بده. حتی تعلم انها قد استوت، تا این که بدانی که داخل گردو پخته شده. ما فی قبال قد استوى، حتی تعلم انها قد استوى ما فی جوفها، اونی که داخل گردو هست یعنی مغز گردو پخته شده. و غیرتها النار، آتش او را تغییر داد. قشرها، پوستش را بکن. و کلها، و اون را بخور. فانها تسکن من ساعتها، بله این شکم درد و این مرده درد فورا ساکن خواهد شد، همون ساعت ساکن خواهد شد. قال فوالله ما فعلت ذلك الا مره واحده، این کار را نکردم جز یک مرتبه. فسکر عنی المغص باذن الله، مغص و شکم درد عصبی ساکن شده. البته این روایت سوال بود از مغص، امام هم در تعبیرش التویت یعنی لوی و دلپیچه که گفتیم هم در کلام امام آمده، ولی با هم منافات نداره. اون مغز و شکم دردی که منجر به دلپیچه و همراه و از عوارض و دلپیچه است، یا عرض کردم شاید مراد هم خم شدن است، پیچیده شدن است و خم شدن است. این درمان اول بود. درمان دوم یه جور دعاییست. حکایت شده که بعض خلفا مبتلا به مغص شده عصبی، فعجز بختیوش عن نصرانی من دعایه، طبیبان داشته، طبیب به نام بختیوش عن نصرانی عاجز شد از درمانش. و اخذ جدیدن فعذابه به دعاین، تا اون جایی که پیش رفت که مثلا براش یخ آوردن، از زمان یخ هم ظاهرن نبوده، یخ آوردن و او را دارو درست کرد و با این یخ مثلا قاطی کرد و ثم اخذ ما انو عقده به دوا، آب هم گرفت و با یک داروی قاطی کرد و قال هذا طب، این طب است، الا ان یکون مستجاب، یه غیر از این طبی وجود نداره، غیر از این درمانی وجود نداره، این مرز طب نهایتش بالاترین مرتبه شه، بالاترین مرتبه طب و پزشکی این داروست، اگر بخوره باید خوب بشه، اگر خوب نشود هیچ راهی نداره جز این است که مستجاب الدعوی لان یکون مستجاب دعائن لا منزلت عند الله، اگر این که منزله یک کسی منزله این از خداوند تبارک و تعالی داشته باشد، این میتونه با دعای خودش شما را خوب کنه و نجات بده. خلیفه گفت علیه به موسی و جعفر، حالا خلیفه ظاهرن هارون الرشید بوده و کسی دیگه هارون الرشید ظاهرن بوده، علیه موسی بن جعفر، موسی بن جعفر را بیارید. فا اتی بهی آوردن فسمع فی الطریق انینه، وقتی می آوردن صدای نالش می آمد، بعد وقتی آمد و نزد این خلیفه فدع الله سبحانه و دعا کرد و زال مقص الخلیفه، همون دعوه هم دردش برطرف شد. فقال له بحق جدك المصطفى ان تقول بما دعوت لي، به قسم داد این خلیفه ظاهرا هارون امام کاظم را قسم داد که چی چیزی گفتی، چی چیزی دعا کردی. امام فرمود قلت اللهم كما اريته ذل معصيته، گفتم خدایا همین گونه که خاری معصیتش را، عقوبت معصیتش را به او نشان دادی، فعره عز طاعته، به او عز و اعتبار طاعتش را نشون بده، فشفاه الله من ساعته، همون ساعت خوب شد. البته این دعای امام است، امام دعا کرده، چون امام دعا کرده این تأثیر و این اثر و این خوب شدن محقق شده. ما اگر به همین زبان و به همین کلام دعا کنیم شاید این اثر، این اثر مال خود دعا نیست، مال دعا کننده است. امامی که این دعا می کند دعا مستجاب است. ولی ما اگر برای کسی اینجوری دعا کنیم یا برای خودمون اینجوری دعا کنیم شاید این تأثیر را نداشته باشد. حالا نیاز به تجربه داره. این درمان دوم بود. درمان سوم یه داروی مرکبی است. می‌فرماید یوخذو کف کفره، یوخذو کف کفره، لا کفره اینجا ظاهرا در معروف نیست، معنوس نیست. در کتاب ها می‌فرماید این پوست طلع است، طلع این خرما اولین حالتش به شکل بهش میگن طالع، یک ستون کوچولویی است که داخل او یه ماده سفیدی است، اول مایع بعد جامد میشه، این پوستش بهش میگن کفره. یؤخذ کف کفره و قلیل کمون، یه مقدارم زیره، و کرویا، کرویا حالا در کتاب ها می‌نویسن یعنی زیره کرمانی، بعضی ها می‌فرماید که مراد همون زیره سبز است، زیره سبز بهش میگن کرویا، ظاهرا همون زیره سبز است. و کف چون کمون، کمون همون زیره بله زیره کرمانی است، وقتی کمون میگن یعنی زیره کرمانی. و قلیل کمون، کمون زیره کرمانی است، ولی در فارق نشه اشتباه شده. و کرویا، کرویا زیره سبز است. و کف سعتر، یه مشت هم، یک کف هم آویشن و انجدان، یک کف هم انجدان. و کف حب رمان، دانه انار. و یطبخ جیدن، این باید پخته بشه. و یؤخذ من مائه نصف رطل، از آب این دارو نصف رطل، یعنی چیز در حدود شاید 200 گرم. و یصب علیه اوقیا مری، روی اون هم یا اوقیه ظاهر نشتاد گرمه مری، بله. و یغرب، این باید قاطی بشه محکم. و یشرب، و این را بنوشد فانه یسکن فی الوقت انشاءالله تعالی، فورا ساکن خواهد شد. خب این مری چیست؟ راجع به مری اختلاف است. بعضی کتاب ها می فرمایند که مراد یک ترکیبی است از ماهی، از ماهی شور، ماهی خشک درست میشه. ایده ای می فرماید جو، جو با فوتنج، جو با فوتنج قاطی میشه و بهش میگن نری و یضرب و این قاطی میشه اوقیه معنی 70 گرمه حالا باید دید حالا یا حالید یا باید قاطی کنند و محکم قاطی کنند محکم بزنن تا قاطی بشه این داروی مغز شکم درد عصبی این درمان در کتابه این نقل در کتاب امام الاخطار سید ابن طاووس است. خیلی خوب، این هم درمان سومش. چهارمین درمان دعایی است، جور دعایی است. بسم الله الذي اتخذ ابراهیم خلیلا و کلم موسی تکلیما تا آخر. این خطاب میکنه یا ریح اخرجی، یعنی التهاب یا باد هم میکنه خارج بشه. این هم روایت مکارم الاخلاق است. این راجع به مغز یعنی شکم درد عصبی. بحث بعدی راجع به زحیر. زحیر یعنی اسهال شدید، حالا یا اسهال خونی یا هم اسهال معمولی. اگر شدید باشه بهش زحیر میگن، اسهال شدید. ملوعاً اسهالی که همراه با خون است، اسهال خونی بهش میگن زحیر. و اما راجع به درمانش، درمانهایی در روایات ذکر شده. یکی از درمانهاش گل ارمنی است. گل ارمنی یعنی گل قبر ذوالقرنین است. حالا اینی که اینجا در بازار هست این گل قبر ذوالقرنین نیست، حالا گل روس هست یا چیزی دیگری است. گل قبر ذوالقرنین نیست، اون گل ارمنی گل قبر ذوالقرنین است. روایه چیست که ابن بسطام از امام باقر صلوات الله و السلام علیه نقل میکنند ان رجلا شكا اليه الزحير، یک کسی به سوی امام از زحیر شکایت کرد. امام فرمود خود من الطین الارمنی، امام فرمود گل ارمنی بگیر. وقله بنار اللینه، اونا باید آتش ملاین تفت بده. واستف منه، همجوری خوش بخور. فانه یسکن عنک، ساکن خواهد شد. پس بله درمان زحیر دو تا شرط داره. یکی این است که باید این گل ارمنی را تف بدن و شرط دومش این است که این باید خشک خورده بشه. اینجور نیست که مثلا با آبی چیزی براغنی، نه همجور خشک، چون کلمه استفاف اومده، استفاف یعنی خشک خوردن است. این درمان اولش. درمان دومش گل تربت امام حسین هست. البته فرمز طلا اونی که ما طلا دیدیم قرمز رنگه، یا خود متمایل به قرمز. ولی میگم این گلرس هست، گل قبر القرنه نیست. این که الان تو بازار است ممکنه. حالا اینا به عنوان گل ارمنی میارند و میفروشند به قیمت ارزان، دارن از این کوها میارند. ولی فکر کنم این اصلش باشه. اصلش این است که از قبر ذوالقرنین است، در روایات هم داریم. خیلی خوب، راجع به تربت امام حسین روایتی که طبرسی در میکنه، قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن طین الارمنی یؤخذ للکثیر والمبطون. گل ارمنی سوال شده از امام صادق صلوات الله علیه السلام درباره گل ارمنی که برای کسی است که شکستگی داره استفاده میشه این گل ارمنی، و برای کسی است که مبطون هست، مبتلا به شکم درد یا اسهال. ای حل اخذه، جایز این را بخورد؟ قال لا باس به، امام فرمود اشکالی ندارد. اما انه من طین قبر ذوالقرنین است، این از گل قبر ذوالقرنین هست. و طین قبر الحسین خیر من، تربت امام حسین علیه السلام بهتر از گل ارمنی است. بس درمان دوم بله تربت امام حسین. این روایت هم معید این معناست که گل ارمنی درمان است، چون این راوی میپرسه راجع به شکستگی و شکم درد و اسهال میشه گل ارمنی استفاده کرد، امام فرمود لا بحث، پس معلوم میشه این هم درمانه، این هم درمانه، این هم اثر دارن، ولی این هم خیر داره، ولی تربت امام حسین امام بفرماید بهتر است، اون خوبه ولی این بهتر است. نفرموده و را نفی نکرده که اون فایده نداره، اثر نداره، امام بفرماید این بهتر از اونه، پس معلوم میشه اون هم خوبه ولی این یکی بهتره. این درمان دوم بود. درمان سوم بله زحیر و درمان اصلیش همینه، درمان شاخص و زحیر اسهال خونی، اینایی که ابتلا به اسهال شدید، اسهال مزمن و اسهال خونی، درمان اصلیشون این یکی. فتأخذ جزءا من خربق ابيض، یه مقدار خربق سفید یا اندازه‌ای، و جزءا من بذر القطونة، یه مقدار هم اسفرزه است، اون اولی خربق سفید و این دومی بذر القطونة یعنی اسفرزه است، و جزءا من صمغ عربي، صمغ عربی است، ولد درختایی که در کشورهای عربی و کشورهای گرم عربی، و جزء من الطین الارمنی، یه مقدار هم گل ارمنی است، یعنی هم اندازه باشن اینها، خربق سفید و بعض قطعنا یعنی سفرده و صمغ عربی و گل ارمنی باید مساوی باشه. یطلا بنار لینه و یا آتش ملایم، این را تفت بدن و یستف خشک خورده بشه. لایه حال حالا ما با همین گل ارمنی موجود در بازار این دارو را درست کردیم، واقعا محسنه برای اینهایی که اسهال خونی دارند و اسهال مزمن دارند و به هیچ شکل درمان نمیشه، با این دارو درمان میشه، حالا تای سختش هم درمان میشه. چهارمین درمان برنج با پی گاو ظاهرن، روایت ابن بسطام از یونس ابن یعقوب است، فرماید قال لی ابو عبدالله و کنت اخدمه فی وجع الذی کان فیه، خب من به امام خدمت میکردم در همون بیماری امام که بیماری زحیر بود، امام ابتلا به بیماری زحیر یعنی اسهال خونی بود، من خدمت میکردم امام را، امام به من فرمود ویحک یا یونس، وای بر تو یونس، ام علمت انی الهمت فی مرضی اکثر الارض، به من الهام شده که در این بیماری بایستی برنج بخورم، فامرت به امر کردم این ارز این برنج را، فغسل شسته شده، ثم جفف سپس خوش کردن، ثم قلی سپس تف دارن، ثم رض و را کوبیدن، فطبخ و را پختن، فاکلته بالشهر و را با پی خوردم، فاذهب الله بذلک الوجع عنی، خداوند هم به این وسیله این دارو و این درد را برطرف کرد. پس این کار یک مراحلی داره، برنج پخته ولی مراحلی داره، مرحله اولش شستنش، مرحله دومش خوش کردن، مرحله سوم تف دادن، مرحله چهارم کوبیدن، مرحله پنجم پختن، مرحله ششم با پی قاتیش کنند و قلازارن قلو پی و پی گاویس و بعد را مصرف کنند. این برای اسهال خونی مفید است. این درمان چهارم بود. درمان پنجم یه دعایی است برای اسهال خونی. مکارم تبرسی نقل میکنه از عثمان بن عیسی قال شکا رجل الى ابی الحسن، یک کسی به امام کاظم شکایت کرد ان نبی زحیرا لا یسکن، من مبتلا به زحیر اسهال خونی که هیچ وقت ساکن نمیشه، قط نمیشه. فقال اذا فرغت من صلاه الليل، امام فرمود زمانی که از نماز شب تموم بشه این را بگو اللهم ما كان من خير فمنك، تا آخر این دعاست. و این دعا خودش درمان زحیر یعنی اسهال خونی است. بحث بعدی راجع به مبطون. مبطون یعنی بیماری بطن، بطن یعنی شکم هست، دردی که در شکم یا هر بیماری دیگر بیشتر به اسهال گفته میشه. درمان اولش هم درمانهایی در روایت ذکر شده. درمان اولش نان برنجی است. روایتی است که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید اطعم المبطون خبز الارض. کسی که مبتلا به بیماری بطن، مبتلا به اسهال، به اسهال شدید، نان برنجی بدهید. فما دخل جوف المبطون شیئا فاعمل، وارد نمیشه، وارد نشده و نمیشه در شکم کسی که اسهال دارد و مبطون است بهتر از نان برنجی. اما انه یدبغ المعده، معده را دباغی میکند و یسل الداء سلا، و بیماری را بیرون بالا میکشد. خیلی خوب، این درمان مبطون کسی است که مبتلا به اسهال هست یا به شکم درد هست. هم علتش را بیان کرده که معده مشکل داره، یه مشکلی در معده، و این نان برنجی معده را باقی میکند و بیماری را خارج میکند، به دنبال او اون درد ساکت خواهد شد. روایت دیگری هم داریم که بیان میکنه که این نان برنجی چه خصوصیتی داره. خصوصیتش این است که این زیاد در شکم میمونه، به راحتی از شکم خارج نمیشه، دیر خارج میشه. اگر انسان نان برنجی بخورد در شکم مکس میکنه و میماند و شاید دو برابر مدت غذاهای دیگر در شکم میماند. حتی در روایت فرماید از غذات از صبح تا شب حد ممکنه مکس کند و بماند. و برای کسی است که مبتلا به اسهال خوبه و حیاتی است، چون کسی که مبتلا به اسهال چیزی در شکمش نمیمانه و ولی نان برنجی میماند و زود خارج نمیشه. این درمان اولش بود. درمان دومش جامع با آب مرد هست. روایت ابن بسطام عن احمد ابن اسحاق قال كنت كثيرا ما اجالس الربا عليه السلام. خیلی وقتا با امام رضا میشستم. فقلت يا رسول الله ان ابي مبطون، به امام عرض کردم که پدرم مبتلا به اسهال شدید، منذ ثلاث لیالین، از به مدت سه شب مبتلا به اسهال شدید شده. لا يملك بطنه، نمیتونه خودش را نگه داره. فقال امام فرمود اين انت من الدواء الجامع، شما کجایید از داروی جامع؟ قلت لا اعرفه، عرض کردم من او را نمیشناسم. قال هو عند احمد ابن ابراهيم التمار، برو از احمد بگیر. فقل منه حبه واحده، اندازه یه دانه بگیر، یه دانه گندم. وسق اباك بماء العسل مطبوخ، با آب مرد پخته شده، یه دانه گندم با آب مرد پخته شده به پدرت بده. فانه یبرا من ساعتی، همون ساعت خوب میشه. بعد اون عرض میکنه فصدتو الیهی، من هم رفتم نزد احمد. فاخدت شیئا کثیرا، مقدار زیادی گرفتم. و اسقیته حبتا واحده، اندازه یه دانه بهش دادم. فسکن من ساعته، همون ساعت هم ساکن شده، اسهالش ساکن شده. این بهترین و شخصترین درمان اسهال، اسهال معمولی است. شخصترین درمان اسهال اون داروی زهیری که خوندیم، او درمان اسهال خونی بود. ولی این درمان اسهال معمولی، خونی که همراهش خون نباشه، اسهال معمولی، شاید حتی هم اسهال خونی هم درمان میکنه. داروی جامع با آب مرد است، مرد را باید بجوشنن تا جایی که پخته بشه، بعد آبش را صاف کنن و با داروی جامع بخورن. این درمان اسهال برای اینایی که اسهال دارن یا اسهال مزمن دارن، این درمان خوبی است. دومین درمان بود، درمان اسهال. سومین درمان طریق جاورس است. جاورس ظاهرا مراد همون گارس است، همون دانه هایی که در برنج هست، دانه های گارس بهش میگن، شبیه به ارزن است. روایتی است که از عبدالرحمن بن کثیر قال مرضت بالمدینه، در مدینه بیمار شدم. و اطلق بطنی مبتلا به اسهال شدم. فقال لي ابو عبد الله امام صادق من فرمود و امرني ان اخذ سویق جاورس، به من امر کرد که سویق جاورس بگیرم و اشربه بماء الكمون، این سویق را با آب زیره زیره سیاه با آب زیره بخورم. ففعلتو فهمسک بطنی و عفیت، این کار را هم کردم، اسهالم متوقف شد و خوب شدم. پس سویق جاورس، یکی از سویقا سویق جاورس است. جاورس در فارسی گاورس هم میگن، در زبان محلی هم گارس میگن. همون چیزایی، همون دانه های تیره رنگی است که در برنج هست. حالا این شاید گیر نمیاد به اون صورت، مشابه ارزم. این راجع به اسهال. حالا بعد از بحث اسهال، بله بحث ملین هست. چی چیزی ملین هست برای اینهایی که یبوست دارن؟ ملین، ملین ها انواع و اشکالی دارد. شاید بهترینش سنامکی استفاده شده که سنامکی استفاده کنن به عنوان ملین. یه روایتی از پیامبر از یکی از خانم ها میپرسه به ما تستمشین با چی چیزی؟ بله با چی چیزی شکمت را نرم میکنی و بله کار میندازی؟ قالت به شبر، اون عرض کرد با شبر هست. پیامبر فرمود نه، خارون جار، این گرم است، گرم است و داغ است و بله با سنا، با سنا درمان کن، با سنا به کار بنداز شکمت را. پس یکی شد سنا، دومی شد شبرم هست، ولی شبرم مشکل داره، گرم است برای اونایی که بله. این کلمه جار هم این بهش میگن اتباع یا چیزی از این قبیل. هارون جار مانند این که میگن قنمن، مثلا قنمن در فارسی مثلا که با میم درست میکنن، در عربی با جیم است، هارجار مثلا. بله این گرم است، این عارضه را دارد. برای اینه که سرد مزاجن خوبه، برای اینه که گرم مزاجن شبرم خوب نیست. این راجع به بله این راجع به یبوست هست و استفاده از ملین. بحث بعدی راجع به پهلو درد است. پهلو درد، حالا این پهلو درد یه بیماری معروف و شناخته شده است. بوده در قدیم و حضرت یعقوب زمانی که گوشت شتر میخورد به پهلو درد مبتلا میشد. پس گوشت شتر را بر خودش حرام کرد. به همین جهت بنی اسرائیل هم گوشت شتر را نمیخورند. چون اسرائیل یعنی یعقوب گوشت شتر را بر خودش حرام کرد، بنی اسرائیل هم بر خودشون حرام کردند. بدون حرام کردنش خاص بوده به خاطر بیماری که داشته و همون پهلو درد است. این گاهی پهلوی راست و گاهی پهلوی چپ است. در روایات گاهی تعبیر میکنن به خاصره پهلو، به خاصره تعبیر میکنن، و گاهی هم تعبیر میکنن به جنب که خواهیم خوند. برای پهلو این دو تا تعبیر وجود داره. حالا اینجا تعبیر خاصره میگیریم، خاصره پهلو، پهلوز. بیشتر در مورد پهلو مراد سمت بالای پهلو یعنی نزدیک دنده هاست. بیشتر مربوط به بیماری کبدی است و بیماری معده، سنگ صخرا مثلا و چیزی از این قبیل. خب اما راجع به درمانش، درمانهای متعددی ذکر شده. یکی از درمانها خوردنه این غذاهایی که توی سفره میریزه، بیز غذاهایی است که در سفره میریزه یا یه زمین میریزه. کلینی و برقی نقل میکنن از ابراهیم ابن عبدالحمید عن عبدالله ابن صالح الخفعمی، راوی اینه عبدالله ابن صالح، قال شکوت الى ابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق شکایت کردم، وجع الخاصره پهلو درد است. فا فقال عليك بما يسقط من الخوان فكله، اون قضاهایی که از سینی از ظرف میریزه این را جمع کن و بخور. قال ففعلت ذلك فذهب عدی، من همین کار را کردم و این بیماری برطرف شده. بله. قال ابراهیم قد كنت وجدت ذلك في الجانب الایمن والایسر، این درد را در پهلوی راست چپ هر دو داشتم. فاخذت ذلك فانتفعت به، پس این اختصاص به پهلو به کبد نداره، چون کبد سمت راست است. این پهلو هر دو پهلو درد میکرد، راست به چپ و این بیشتر مربوط به روده هاست، به التهاب روده هاست و باد و عسل هاست. فرمود درمانش همون ریزه غذاهایی که در سفره میریزه یا در سینی یا در روی زمین میریزه، اینا را جمع کنه و بخوره. روایت دیگری داریم که فرمود کسی شکایت کرده به سوی امام صادق صلی الله علیه و آله، ما یلقا من وجع الخاصره، از پهلو درد شکایت کرد. امام فرمود ما یمنعک من اکل ما یقع من الخوان، چرا خود را با این درمان نمی کنی؟ با خوردن اون چی که از سفره سینی بیرون می ریزه، بیرون می افته، غذاهایی که بیرون می ریزه، بیرون ظرف، بیرون سفره می ریزه، اینها را جمع کن و بخور. درمان اول این بود. درمان دوم کاشم هست. کاشم فرمایند انجدان رومی است که زیره کوهی هم بهش گفته میشه. انجدان رومی است. انجدان رومی است یک برگای ریز کوچولو، داده های است در حقیقه، شبیه به برگ است، سفید رنگ و وسطش یه چیزی قهوه رنگ شبیه به زیره است. خیلی خوب، این روایتی داریم از پیامبر، میفرماید اشربو الکاشم. پیامبر میفرماید کاشم را بنوشید، یعنی آسیاب کنید، نرم کنید، زیادی نرم کنید، چون کلمه اشربو یعنی بنوشید. بنوشیدن وقتی اطلاق میشه که چیزی خیلی نرم باشه، مثل سویق، مثل انجام. فهم اشربو الکاشم یعنی وقت خیلی نرم کنید و بخورید. فانه جید لوجع الخاصره، برای پهلو درد مفید است. روایتی داریم تبرسی از امام صادق صلی الله علیه و نقل میکنه، فرماید اشربوا الکاشم، کاشم را بنوشید، لوجع الخاصره، برای پهلو درد. کاشم همون انجلان رومی و کلمه شرب که اومده معناش این است که باید خشک خورده بشه و همشکل خشک خورده بشه، ولی خیلی باید نرم کنه، زیادی باید نرم بشه، که در اینجا شرب محققه و صادق است، مثل سریق باید بشه. این راجع به درمان دوم کاشم، انجدان رومی، جز و گیاهان خوب و درمان خیلی از بیماری های سخت، یکی پهلو درد و دیگری هم برای سینه بله ششحال پالایش میده، برای پالایش ریه، ریه و ششحال پالایش میکنه، پالایش میده. علاوه بر این برای پادرد و زانودرد هم مفید، فواید متعددی داره کاشم، داروی خوبیست. کاشم همون انجدان رومی، این درمان دوم است. درمان سوم یه جور دعایی و عوضهیست برای پهلو درد. روایتش هم از پیامبر، قالیم بغیل احدکم الى حسب وجع الخاصره، سزاوار است برای شخصیست که به پهلو درد مبتلا میشه، این درد را احساس کند، ان یمسح یده علیه ثلاث مرات، ثم تبر روی درد محل درد مسح کند، و ان یقول، و این که بگوید، فی کل مره، در هر مرتبه، اعوذ بعزت الله و قدرتی علی ما یشاء. خیلی خوب، من شر ما اجد، این دعا و این عوذه را بخواند، سمت به این پهلو درد ساکن خواهد شد. چهارمین درمان بعد عوذه دیگری است، عوذه امام صادق برای پهلو درد. اون قبلی مال پیامبر بود، این هم عوذه امام صادق صلوات الله و سلام علیه. می فرماید دست را مرور بده روی پهلو محل درد و بگو بسم الله و بالله تا آخر این عوده. پنجمی هم یه جور عوده دیگری است. ابن بسطام نقل کنه از حمران بن عیان قال سأل رجل محمد بن علي الباقر عليه السلام فقال ابن كسي أجمام باقر بفسه وعاذ بكنا يفسر في عمبر إني أجد في خاصرتي وجعا شديدا مبتلا بفهل دردا وقد عالجته بعلاج كثير خيلي درمانش كردا فليس فقال أين أنت من عودة أمير المؤمنين شما كجايد أز عودة حضرت أمير أس قال وما ذاك يا ابن رسول الله إن شيء أسين عودة قال إذا فرغت من صلاتك زمانك نماز تمام بشه دستك رو محل السجود قرار بده فضع يدك على موضع السجود ثم امسحه سفسر ماسكن وقرع فحسبتم أنه خلقناكم عبثا تآخر إن شخص مجه إن كار انجام دادمو این دردم برطرف شد. این یک جور درمانی بود. ششمین درمان داروی مرکبی است که این در حقیقت همون داروی مرکب نو هست، از مرکبات ماست. داروی مرکب نو هست. در باره این دارو می فرماید به بستام نقل می کنه در باره پهلو درد تأخذ اربعت متعقیل فلفل، چهار مسقال فلفل هست، فلفل سیاه و مثله زنجبیل باز چار مسقال زنجفیل و مثله دار فلفل، چار مسقال دار فلفل است و برنج یعنی برنگ کابلی، چار مسقال برنج یعنی برنگ کابلی و چار مسقال بسباسه و دار صینی دار چین من کل واحد مقدار واحد احنا هم اندازه باید باشن، یعنی هر کدومشون چار مسقال، اربع مفاقیل یعنی اربع مفاقیل و من الزبد الصافي كره، كره صاف الجيد 45 مثقالا 45 مثقال و من السكر الابيض سكر السفيد 46 مثقالا اون بارش 45 مثقال و این 46 مثقال يدق و شكر و آسياب بشه و ينخلو علك بشه بخرقتن على باید فارچه علک بشه یا به منخلن علک شعرن علک که از مور رست بشه صفیقن صاف نرم ثم یعجر و بوزده جمیعا مرتن بعسل منزوع رغوه و همین وزن مجموع دو برابر وزن مجموع عسلی کف گرفته شده باید عجین بشه و دارو تهیه بشه. فمن شربه الخاصره، کسی که این دارو را برای پهلو درد میخوره، فمن شربه الخاصره فلیشرب وزن 3 مفاقیل، 3 مسقال باید مصرف کنه. و من شربه للمش، کسی است که برای مش، مش یعنی اسهال، لیونت مزاج، فلیشرب وزن 7 مفاقیل، 7 مسقال باید بخوره. او 8 مسقال بما ان فاتر با آب ولم فانه يخرج كل داء باذن الله تعالى، این كل بیماری ها را درمان میکنه و لا يحتاج مع هذا الدواء الى غيره، و این دارو نیازمند داروی دیگری نخواهد بود، فانه يجزيه همین کفایتش میکنه و يغنيه عن سعر الادویه و او را مستغنی میکنه، بینیاز میکنه از كل دواها. و اذا شربه للمش، ولی اگر برای اسهال این را مصرف کند و انقطع و اسهال قطع شد، فلیشرب بعسل، بعسل بخوره، فانه جید مجرد، خوب است و نافع. خلاصه این داروی مرکب، این داروی جزء مرکبات ما چون عمومیت داره، اختصاص به یک دار. درسته سوال از بله، سوال از پهلو درد است، ولی امام می فرماید این درمان کل بیماری هاست، کسی که این را مصرف می کند تمامی بیماری ها از بدن خارج میشه و نیازمند با این دارو نیازمند داروی دیگری نخواهد بود. پس این دارو شاید مسکن هم باشه. بله؟ اونه که خودی نه فرق میکنم. بله بله، با هم سکتا. این بالاخره این ترکیبی است از فلفل و زنجفیل و دار فلفل و برنگ کابلی و بسباسه و دار صینی یعنی دار چین. خب این چیزی که در این دارو آمده در داروهای دیگر نیامده ای که برنگ کابلی است. برنگ کابلی یه دانه های قهوه رنگ ریزی است، البته خیلی ریز نیست، یه دانه هاییست به نام برنگ کابلی است، ولی کمیابه. و بسباسه، بسباسه هم پوست جزبویا، پوست جزبویا، حالا این پوست گردو، این گردو سبز رنگ است، ولی پوست جزبویا نارنجی رنگ است. حالا ظاهر پوست جزبویا است. خلاصه از همون گیاه، از همون درخت، از درخت جزبویا تهیه میشه و گرفته میشه. حالا بعضی ها میفرمایند مثلا این در بالای درخت به شکل برگ مثلا، ولی نه، ظاهرا اون چیزی که در کتاب ها نوشتن همون پوسته این گردو خودش یه جور بله برگ برگ نیست، خود پوست درخت،
سر درخت،
پوست
برگه
های دارچون
که
هست، برگه هاش
که یک
شاخه این بده و
یک
جره این جا شده، این قسمت پوست ها میگن بس باشه. ولی کتاب ها چیزی دیگه میگن، کتاب ها میگن که پوست درخت پوست جزبویا، یعنی جزبویا یه پوستی داره، این همون پوستش میشه بس باشه هست. حالا یه حالیم بله، در بعضی داره خب دیده شده که هستش تو بازار، نارنجی رنگ است، ولی آیا حالا منشأش چیه دیگه اختلاف است. ولی در کتاب هایی که من خوندم فرمایید همون پوسته، بله، اسم دیگری داره به نام میس، بس پاسه یعنی میس، یعنی همون پوسته نازک چوبی محیط به جزبویا. و در فرنسی بله ماسی هم در زبان فرانسه گفته میشه، انگلیسی میس میگن، ماسی میگن، میس میگن، بس باسه هست. رای حالا مهم این است که کار نداریم، این دارو داروی خوبیست، این جزء مرکبات اصلی ماست که این مرکب نهم است و مرکب دهمی هم داریم، 10 تا مرکب داریم، 8 تا مرکبش در جلد 2 ذکر شده، مرکب نهمش هم این یکیه، این ترکیبی است از فلفل و دار زنجفیل و دار فلفل و برنگ کابلی و بسپاسه و دارچینی. اینا باید به طور مساوی یه مقداری هم به مقدار 45 مثقال کره بهش اضافه میشه، به مقدار 46 مثقال شکر سفید باید آسیاب بشه و علک بشه و به اون اضافه بشه. بله، شکر سفید یعنی شکری است که همون شکر قرمز دو بار که صاف میشه سفید میشه. حالا این شکر موجود، شکر سفید هست، ولی مشکلش این است که این موادی که بهش اضافه میکنن شکر سفید همون کار را انجام بده. اگر منشأش بله نه شکر باشه و سفید هم باشه شاید بد نباشه، منشأش شکر چغندر نباشه. خیلی خوب، این داروی خوبیست و داروی عام درمان کل بیماری هاست و اختصاص به پهلو درد ندارن. برای پهلو درد میشه استفاده کرد، برای اسهال میشه استفاده کرد، اینایی که مبتلا به اسهال هستند، به ماشی هستند، اینا میتونن از این دارو استفاده کنن و اسهالشون قطع میشه. هفتمین درمان داروی مرکب دوست. بله، فرماید در روایتش هو دواء لخفقان الفؤاد، داروی مرکب دو درمان تپش قلب است، و نفس العالی نفس بلندی، و وجع المعده معده درد و تقویت معده، و وجع الخاصره برای پهلو درد هم مفید، جزء داروهای عمومی مرکبات جد دوست. هشتمین درمان داروی مرکب سه، در روایت فرماید انه لورم البط، برای شکم دار، ورم شکم، و وجع المعده معده درد، و وجع الخاصره پهلو درد. نهمین درمان داروی مرکب چار است، مرکب چار در اون ذکر شده که نافع است، وجع الخاصره برای پهلو درد مفید است. پس این مرکبات برای پهلو درد مفید است. حالا شاید این پهلو درد هم مانند سنگ صفرا هم شامل میشه. سنگ کلیه یا به اون داروهای خاص خودش داره، میگه حصات ازش تعبیر میکنه، اسم خاص داره. ولی پهلو بله ممکنه هم مفید باشه، ولی بیشتر به نظرم اینی که مربوط به روده ها میشه و نفخ و امثال این هست و مربوط میشه به شاید سنگ صفرا هم بشه، چون اون بهله و درد حتما صادقه. ولی کلیه مثلا چون در کمر هست، دردش در کمر احساس میشه، شاید بهله و درد برای او صادق نیست و نباشه، بلکه اون داروهای عرض کردم داروهای خاص خودشو داره. بیماری کلیه میگن، حصات میگن، سنگ میگن، رای حالین بعید میدونم که این پهلودرد به عمومش به اطلاق شامل اون پهلودرد ناشی از بیماری کلیوی است، اون درمانه خاص خودشو داره. این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.